أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه ای که از دیروز باقی مونده اصلاح باد بشد فرمایش مرحوم آقای خویی است. مرحوم آقای خویی عرض کردیم در اون چهارتای اول سه تاشو قبول کرده و یکی رو اشکال کرده است. در دومی که دخول حرم المدینه و دخول فی المدینه و دخول مسجد النبی گفتیم این ستار قبول کرده، اون مشاهد مشرفه را اشکال کرده است. شش تار قبول کرده، دو تار اشکال کرده. اینو اصلاح بفرمایید، غفلت کرده بودیم. مرحوم آقای خویی دخول مسجد النبی را هم اشکال کرده است، چون دخول مسجد النبی روایتش همون روایت دوازدهم بود و عنه عن حسین ابن سعید عن قاسم ابن العروه عن عبد الحمید عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام تا رسید و اذا اردت دخول مسجد الرسول. سند این روایت را اشکال کرده. سند این روایت مشتمل است بر قاسم ابن عروه و ایشون میگه قاسم ابن عروه توثیق نداره. در معجم مفصل بحث کرده روایت، کثرت روایت، روایت اجلا، صاحب کتاب بودن، در مشیخه بودن. یه چیز دیگر رو اضافه بکنیم امروز که دیروز یادمون رفت، اینه که راجع به کتابش نجاشی میگه که روا کتابهو جماعتون، جماعتی روایت کردن کتابش را. اینم یه منبهیه. آدمایی که مشکل دارن، بله، بزرگان از من روایت نمی کنن. اگرم حالا نیازی باشه، ناچاری باشه از اونها روایت کنن، جماعت نمیان از اون روایت کنن، کتاب شونم روایت کنن، جور تأییدیش بکنن، اقلایت نداره. اینم که روا جماعتونم اینه که از مؤیداته که قاسم ابن عروه ممدوح است، حد اقلش روایتش حسن است. از جهت قاسم ابن عروه این روایت مشکلی نداره. سایر روایات هم که راویش هم حسین ابن سعید، خود حسین ابن سعید هم از اجلای درجه یک. نمیشه این آدم های بدی باشن. خب بله، دی جماعتی که اهل روایت کتابن، چقال بقال که مراد نیست که. بعد یه تاریخش بیان میکنن، ادعی که از روات دیگه، نه که. خب این عیبی ندارم، میگم نه، اینم یک منبعی که آدم حسابی کار بود، جدش نداریم. خب روایت قاسم ابن عروه مستند ماست و اینم از نظر سند تمام است. اینه که مرحوم آقای خوی رو مبنای خودش قبول نداره و روی مبانی میشه روایت رو تمام کرد. و اون تا نمیدونم در این عروهی که ما داریم، عروهی دو جلدی، مرحوم آقای خوی اینا رو تعلیقه نزده، قبول کرده اینا را. قبلش هم نگاه کردیم گفتیم شاید اکتفا کرده من تعلیقه اولش که این مستحبات از باب تسامح اینها را به نیت استحباب نباید بیاری، جور گفته دیگه در تعلیقه عروه. ولی از اون طرف هم میبینیم نه، بعضی ها تعلیقه زده که استحباب ثابته، این ثابت نیست. در همین جا در بعض اقصال تعلیقه زده، اینجا که رسیده این عروه ما تعلیقه نداره، نه نسبت به مشاهد مشرفه تعلیقه داره، نه نسبت به مسجد الرسول تعلیقه داره، نه هم نسبت به مسجد الحرام تعلیقه داره. بعدن کدامی که من نداشتم، کدامی که تعلیقه زده از سه مورد؟ ها. اگر ستار تعلیق زد طبقه خواب نداره دیگه، نرون چند تایشون تعلیقه داشته دیگه، تعلیقه اخیرش اینه که اینها بله جمع آوری کردن و گفتن. خب نه قبول نه، متعرضم نشده، ما گفتیم مدینه بابا، ما گفتیم مدینه، شهر مدینه، مسجد رو ما نگفتیم، مدینه تا رسول گفتیم مستحب با وقت اون نه نه صاحب جواهر او را گفتم، ما خود مدینه را این تعمد داشتم، گفتم مدینه، مدینه مستحب باشه وقت بیت الله الحرام استحباب نداشته باشه بعیده، اونم هست. خب لاقل اشاره می کرد این جهت به کلام صاحب جواهر اشاره می کرد. خب بگذاریم، مشاهد مشرفه رو بحث کردیم تمام شد. نه نه قدر همین میخواستم یک کلمه اضافه میکردیم این بود که مشاهد مشرفه رو ما از باب القا خصوصیت و ارتکاز و لایبعد و اطمئنان و اینهاست، لذا ما اون مقداری که میتونیم تعدی بکنیم به خود مشهد، یعنی اون به حساب مزار، اونجایی که الان حرم بهش گفته می شود، صحن رو هم حتی ما نمیگیم تا چه برسد به شهر، نه اونا رو ما اطمینان نداریم، اون مقداری که ما اطمینان داریم میگیم که زیر قبه امام رضا علیه السلام رواقهایی که در اطرافه، اینها به ملاحظه‌ای که متصل به بله اون حضرت است، بعیده کسی بگه اینها غسل نداره، ولی وارد مدینه شدی مثلا غسل داره، یه خورده استبعاد داره. حرم مدینه، خود مدینه، مسجد النبی، همه اینا یه بستگی به اطمینان شما داره، اگر اطمینان پیدا کردید میگید لا یبعد که برای اینا هم مستحب باشه. خب در ادامه مرحوم سید فرمود که و وقتها قبل دخول عند ارادتهی، کجا باید غسل بکند؟ ابتدا فرموده وقت اینها قبل دخول، عند ارادت دخول، میخوای داخل بشوی، اراده کردی که به وارد مکه بشی، در مسیر هر جاش هنوز داخل نشدی، غسل برای دخول مکه مستحب. خب ظاهر روایات همینه دیگه، ظاهر روایات که خوندیم گفت عند دخول، وقتی عند دخول صدق میکنه که شما قبل از دخول غسل کرده باشی، اما مقارن دخول که امکان نداره دیگه، غسل لدخول مکه محصلش اینه که قبل از اینکه داخل بشوی، برای دخول، هنوز دخول محقق نشده. ظاهر روایات اینه که غسل برای اینه که دخول من ان غسلن باشه، پس باید قبلش باشه. شرط دخول، شرط مقارنش غسله، ولی این را باید ما قبلش بیاریم تا محقق بشود. مثل طهارت که شرط مقارن نمازه، شرط مقدم نیست، ولی اگر خواسته باشیم این شرط مقارن محقق بشه، اینه که قبلش وضو بگیریم. قبل یا قبل حالا میرسیم بحث میکنیم، فعلا قبل یا قبل میخوام بگیم وقت داخل شدن نیست، وقتها قبل دخول عند ارادتی، ظاهر روایتی که میگه عند دخول و حین تدخل غسل مستحب است، محصلش اینه که ما قبل دخول غسل بکنیم، اینش چیزی نداره. این ادامش مرحوم سید فرموده ولا یبعد، خب حالا ما غسل نکردیم، وارد مکه شدیم غسل نکردیم، آیا میشه بریم بگیم خب حالا غسل میکنیم؟ برای غسل میکنیم که کون ما در مکه ان غسلن باشد. مرحوم سید فرموده ولا یبعد استحبابها بعد الدخول، نه وارد مکه هم که شدی رفتی تو هتل غسل بکن، برای کون در مکه، برای کون در حرم و برای دخول در مثلا مسجد الحرام. میرسیم و را تداخل میرسیم. مرحوم سید فرموده لا یبعد استحبابها بعد الدخول للکون فیها اذا لم یغتسل قبل، اگر قبلش غسل نکرده نه الان میتونه غسل بکنه. در تنقی اشکال کرده، خیلی اشکال کردن بر مرحوم سید، گفتن نه بابا این وجهی نداره، ظاهر روایات اینه که دخول حین تدخل عند دخول، دخولت باید همراه غسل باشه، غسلی داشته باشی مع الغسل داخل شده باشی. روایات غسل بعد را شامل نمی شود. اللهم، مگر کسی بگوید، اللهم کسی بگوید که ظاهر این روایات که میگوید حین تدخل عند دخول، میخواد بگه کوند در این مکانها کوند معطاره باشه، دخول خصوصیت نداره، که سید للکون فیها آورده. متفاهم عارفی اینه که دخول مهم نیست، که مهم اون شرف مکانه که شما کونت در اونجا بودند انتهارتن باشه. خب حالا قبلش غسل کردی، کونت از اول انتهارتنه، بعدش غسل کردی، کون بعدت انتهارتنه. مهم اینه که یک کون انتهارتن در این اماکن داشته باشی، دخول خصوصیت ندارد. اللهم کسی اینو بگوید، ولیکن نه، اینا میگیم خلاف ظاهره، ما چه میدونیم، ملاکات دست ما نیست، ظاهر روایت اینه که دخول دنتارتن باشه، لذا بعد خوابیدی دیگه مستحب نیست دوباره غسل بکنی. اینا یه منبهیه، اون ابتدای امر، اون که میخوای داخل بشوی، مناسب احترام هم همینه دیگه، میخوای داخل یک مکان محترمی بشی با این ادب وارد بشو. اما ادامش، شما داخل شدی بدون این ادب بعد میخوای غسل کنی، نه شاید هیچ خاصیتی نداشته باشد. اون که در تن، تمامش بکنم، اون که در تنقی فرموده است به نسبت به ظاهر روایات، فرموده کلام سید خلاف ظاهر روایات است، حرف متینیه، ولیکن ظاهرن غفلت شده است از روایتی که در باب حرم شریف، حرم مکه است، اون غفلت شده است. ولعل مرحوم سید نظرش به اون روایت است، روایتی در باب ده از بله روایتی است در باب دوی از ابواب مقدمات طواف، صحیحه ذریح محاربی، قال سألته عن الغسل فی الحرم، یکی از اونها غسل فی الحرم بودی که ما بحث کردیم، آقای خویم قبول کرد، سألت عن الغسل فی الحرم قبل دخوله، قبل از داخلشان غسل بکنم او بعد وصولی، نه وقتی که رفتم تو غسل بکنم، سوال کرده است ذریح محاربی از امام صادق به سند صحیح سوال کرده است. بله، سألت عن الغسل في الحرم قبل دخوله او بعد دخوله، قال لا يضرك اي ذلك فعلت. هر دوتاش درست، اونم درسته، اینم درسته. مهم اینه که یک کون علی طهارتی اونجا داشته باشی، یه حرمتی را حفظ کرده باشی، حالا قبلش باشه یا بعدش باشه. نص از این روایت لا یضرک ای ذلک فعلت و ان اقتصرت به مکه فلا بأس. حتی رفتی مکه، در مکه غسل کردی، عیب نداره، باز غسل حرم، چون مکه جز حرمه دیگه. و ان اقتصرت به مکه فلا بأس و ان اقتصرت فی بیت، که حتی رفتی هتل، حتی تنزل به مکه، اونم فلا بأس. اینه که عرضم اول سوال که قبل یا بعد حضرت بعد توضیح میده، ظاهرش اینه که میخواد همون را تکمیل بکند. ادامه جوابم تکمیل همون جوابه، فرقی نمی کنه. لا یبعد، اختصاص نداره این به غسل حرم، به غسل مکه، نه، تمام این اقسال مکانیه لا یبعد که کسی بگوید فرقی نمی کند قبل از دخول باشد یا بعد از دخول باشد. لذا این فرمایش سید که فرموده ولا یعبد استحبابها بعد دخول للکون فیها، اینو دستش نمیزنیم، میگیم اینا لا یبعد به برکت صحیحه ذریح محاربی باب دوی ابواب مقدمات نکاح. بله، نمیدونم حدیث چه ننمیشم، حدیث یک، حدیث دوی، شایدم دو تا سه تا بیشتر حدیث نداشته باشه. نگاه حدیث اولی، خب اینم بگذاریم. بله دیگه، ولا یبعد استحبابها بعد الدخول للکون فی اذا لم یغتسل قبله کما لا یبعد کفایت غسل واحد فی اول الیوم او اول اللیل للدخول فی آخری. خب وارد مکه بشود، غسل می کند برای دخول در حرم، برای دخول در مکه. از نظر مکانی بحث کردیم، قبل از دخول یا حتی بعد از دخول. حالا از زمانی، کی زمانیش، چه زمانی باید به قولیشون قبل باشد یا قبلم صدق بکند؟ اصلا قبلم صدق نکند که عرفنم نگن قبل، نه، هنوز بله 10-12 ساعت باید راه بریم تا به حرم برسیم، ولی الان غسل میکنیم. آیا درست است؟ خب گذشتیم دیگه. عرضم به خدمتون که مرحوم سید هر با در جاش باشه دیگه، تمام شد. الان یه بحث دیگه رو شروع کردیم، این که ما کجا در چه زمانی باید غسل بکنیم. روایات در اینجا دو دسته هن. بعض روایات، قسمی از روایات مطلق هن و قسمی از روایات مقید هن. ظاهر بعض از روایات همونه که عرضم به خدمت شما حین تدخل داشت، بله حین تدخل داشت در روایت اولیه، یا اذا دخلت داشت، اینا همون نزدیک دخول را بیان می کنن، خصوص قبیل دخول را بیان می کنن. عرفن اینه دیگه، اذا دخلت حین ما تدخل، عنوان بعض از روایات حینه بود که همون نزدیک زمان دخول را بیان میکنه. ولیکن بعضی از روایات هم مطلقه است. روایت مطلقهی که ما داریم، بله، گفت مستحب است غسل برای دخول کعبه، دخول مدینه، دخول حرم. حین نداره، ان نداره. خوندیم روایت، یکی از اون روایات دهم، روایت دهم صحیحه محمد ابن مسلم که دیروز خوندیم، والغسل فی سبعت عشر موتنن، تا میرسه به اونجا که بله و یوم تحرم و یوم زیارت و یوم تدخل البیت و یوم ترویه و یوم عرفه. بله روایت ده، بله یازده را داریم میخونیم. روایت دهم، روایت دهم صحیحه حلبی بود، اونجا اینجور داشت و عند دخول مکه و المدینه و دخول الکعبه. عرطه نداره دیگه، حالا اونم هست، این عرطه نداره. یکم اون روایت که اول خوندیم قاسم بن معروه، ازا عرطه دخول مسجد ولو چند ساعت قبلش اراده دخول کردی. این روایاتی که میگه غسل مستحب است، غسل مستحب است برای دخول، بعضی روایات لدخول مکه داشت، برای دخول مکه اطلاق داره. غسل مستحب است لدخول مکه اطلاق داره. این غسل رو میخواد قبیل دخول بکنی یا نه صبح غسل کردی بعد از ظهر میخوای داخل بشدی، منتها باید نقض نشه. اینو میرسیم، ها خود سید در آخر کلامش خواهد گفت. بعض روایات مطلقهی داریم. حدیث هفتم هم اینجوریه، روایت سید عبدالله ابن سنان داشت که و یوم عرفه و غسل الاحرام و دخول الکعبه و دخول غسل دخول الکعبه اطلاق داره. میگم چند تا روایت هست که مطلقاً غسل دخول المدینه، میخوای غسل را عند دخول بکنی یا چند ساعت قبلش بکنی. مرحوم سید فرموده لا یبعد کفایت غسل واحد فی اول یوم، اول یوم برای آخرش عیب ندارم، اول لیل برای آخر لیل عیب نداره، نه بالاتر، روز برای شب اونم عیبی نداره، اطلاق دیگه. اینو سید در ادامه گفته، سیعتی توسعه داده. اینجا میگه اول روز برای آخر روز، اول شب برای آخر شب، نه اول روز برای وسط شب، اونم گفته عیب نداره به مقتضای اطلاقات. دو دسته روایت داریم، یک دسته از روایات ظاهرشون قبیل الدخول است، یک دسته مطلقه. و چون قاعده اصولی و چون در مستحبات قانون حمل مطلق بر مقید جاری نیست، مقید را حمل بر افضل افراد می کنیم، لذا میگیم افضل اینه که قبیل الدخول باشه، ولی قبلش هم عیبی نداره، هر چه اقرب به دخول افضل. این که مرحوم سید فرموده کما لا یبعد کفایت غسل واحد فی اول الیوم او فی اول اللیل للدخول فی آخرهی، دلیلش اطلاقات مثل حدیث هفتم سیه عبدالله بن سنان که اینم بحثی نداره. ساکت باشه، خیلی خوب ساکت باشه، سکوت. همینا رو که همینا مطلقات میشن دیگه، همیناست دیگه، گفتیم چند روایت هست. تازه باز یوم تدخل البیت برای یومش خوبه، برای لیلش خوب نیست. اونی که برای یوم و ادامه، این حدیث هفتم بهترینه. نه میرسیم دیگه، خود سیدم گفته نقض میشه، دوباره با تکرار. بل لا شب قبلش هم باشه ابن بالفرد، اونم همینطوره. میرسیم. الان هنوز نصف اینا رو نگاه نکردید، همینجور نا هست، همین حرفا را سید گفته است. بل لا یبعد عدم الحاجت الى تکرار مع تکرر. داخل مکه میخواست بر داخل مکه بشود، غسل کرد وارد مکه شد، دوباره ماشین نشست آمد از مکه بیرون، باز میخواد داخل مکه بشود، عیبی نداره، هم اون غسل باقیه دیگه. گفت غسل بکن برای دخول در مکه، اطلاق داره غسلی که با او داخل شدی یا نشدی. مقتضای اطلاقات عدم تکرر غسل است به تکرر دخولها. الان هم محل ابتلا دیگه، بله خارج میشن از مکه، داخل مکه میشن، خارج میشن از بیت الحرام، دوباره میان، همون یه غسل کردن کفایت میکنه. گفت مستحب است غسل برای بیت الله الحرام، غسل هنوز باقیه، میخوا با او غسل قبلا داخل شده باشی یا نشده باشی. مقتضای اطلاق همینه که لا یبعد عدم الحاجت الى تکرار، از لا یبعدم بالاتر واضحه، لا یبعد عدم الحاجت الى تکرار مع تکرر کما مشروع. حالا بحث اون بحث نداریم، مشروعیت ثابت نیست، اون رجاءن دیگه. بابا اطلاق موضوع جدید چیه؟ گفت با غسل مستحب، غسل منوز که باقیه، غسل از چیزایی که لاول بقا، صبح غسل کرده باقیه، دنبالو آورد، گفت همون غسلی که صبح کردی داخل مکه شد، رفتی خارج دوباره ولی غسلت باقیه، دخلت مع غسلین دیگه، غسل باقیه. غسل دخول الحرمش بگیم باقیه، نه هر غسلی. بابا غسل دخول حرمش که نقض نشده که، باقیه به حال خودش. کما انه لا یبعد، ادامش لا یبعد، اینو بحثی که می کردیم که بله مکه قدیم جدید اینا خیلی اثری نداره، خودش یه بحثیه، تداخل در اینجا هم هست، یه غسل می کند همین جور هم هست دیگه، قدیم هم همین جور بوده، خیلی بعید بوده که اصحاب ائمه ما غسل می کردن برای دخول حرم، بعد که به مکه می رسیدن دوباره غسل می کردن برای دخول مکه، دوباره می رسیدن بیت الله الحرام یک غسل می کردن، بعید اینجور بوده. و نه غسل که ائمه ما غسل که می کردن، بابا به اصحابشون یاد دادن، نگاه کنید بابا غسل را، میگه وقتی به فلان جا رسیدی غسل بکن، آدابی دارن، نه ایجورم نبوده. خب یک غسل میکنه برای همه اینا، عیبی نداره، غسل کرده اصلا برای اون غسل برای احرام، نه حالا اون مقداری که الان میتونیم بگیم غسل میکنه الان قبل از دخول در مکه، حرم، مسجد الحرام، کعبه، غسل میکند برای دخول در همه اینها، عیبی نداره. مضافن به این که از واضحات است، مشکلی ندارد. مضافن به این که من الواضح تکرار بله وجهی ندارد، صحیح زرارم هست دیگه، اذا اجتمعت علیک حقوقون، هر جا چند تا غسل به گردنت آمد، یجزی که غسل واحد، که مرحوم آقای خویم ظاهرن به همین صحیح زراره گفته، صحیحت زراره درست هم هست، ما میگیم مضافم که واضح هم هست، لا یبعد جواز تداخل ایزن فی مال و اراد دخول حرم و مکه و المسجد و الکعبه فی ذالک الیوم فیقتصل غسلا واحدا فی ذلک الیوم، هم نیاز نیست دیگه، بعدها برداشتش ها، فی ذلک الیوم نیاز نیست، شبش هم غسل کرده همین جوره. و کذا به نسبت الی المدینه و حرمها و مسجدها تا آخرش. خب آخرین مسئله تمامش بکنیم، مسئله بعد اینه که این مسئله را مرحوم سید در اقصال زمانیم آورد، مثل همونجا صحبت کرده است، حکیان بعض العلماء استحباب الغسل ناقصه. بله ها، استحباب الغسل عند اراده الدخول في كل مكان شريف. بعضیا اونجا گفته بودن في كل زمانه، اینجا في كل مكان شريف، در هر مكان شریفی غسل مستحب. اونجا میگفتن في كل زمانه، سید اونجا گفت وجهش واضح نیست. وجهش اونجا هم گفتیم اونها که این حرف را گفتن فی کل مکان شریف، این حرف را گفتن، یه وجهش همونیه که اونجا گذشت که غسل طهارت است. ای وضوء انقا من الغسل، غسل طهارت دیگه، خدا هم یحب المتطهرین دیگه، طهارت رو دوست دارد. حالا عرض میکنم، حالا و صحبتش میکنیم، اینه که غسل در هر مکانی استحباب دارن، لا اقلش، حالا اطلاقش قبول نکنید، مکان شریف قدر متیقنه. مضافن به این وجه که اونجا گذشت و جواب دادن که این وجه نادرست است، چون اون که فرموده ای وضوء انقا من الغسل، غسل مشروع را میگه، غسلی که مشروعیت ثابت شده او از وضوء بالاتره، اما هر غسلی مشروعه از او استفاده نمیشه. وضوء از هر غسلی چجور وضوء مشروع صحبته؟ وضوء صحیح صحبته؟ غسلم غسل مشروع. مضافاً به این وجه ضعیف که اونجا جواب دادیم، ثانیاً ممکنه اون بعض استدلال کرده باشد به الغا خصوصیت. دیگه این که غسل مستحب شده است برای دخول چند چیز، چند تا شد دیگه، اینا خصوصیت ندارن. این وجهش اینه که مکان شریفه، انسان که میخواد به مکان شریف وارد بشود بایستی با طهارت باشد. یه منبهی هم داره، خواهیم خون روایتش را، در باب حرم داره، میگه غسل کرده است، بعد خوابیده، بعد که میخواسته وارد حرم بشه وضو گرفته. حضرت فرموده که نه دیگه، این دخل به وضوء. از اون روایت استفاده میشه که اگر غسل نکرد باز وضوء جایگزین اون میشه، مثل که یک نوع طهارتی محبوبه که انسان داشته باشه، میخواد گام بگذارد در یک مکان شریفی، قدم بگذارد در مکان شریف، یک ادبش اینه که اول غسل نشد لااقلش مثلا وضو داشته باشه. خب این اختصاص به مکه و مدینه نداره دیگه، هر مکان شریف این قضیه درش هست، هر مکان شریفی. یه منبه دیگه هم خود مسجد دیگه، وارد مسجد میخوای بشی مستحب است که مع الوضو وارد مسجد بشی، اینم یه منبه ها. مثلا اون بعض فقها ها الغا خصوصیت کردن، از این منبهات اطمئنان پیدا کردن که هر مکان شریفی غسل در او مشروع. شاید علاوه از اون وجهی که اونجا بود، یک وجه اضافه هم در اینجا وجه قول این بعض باشد، ولیکن سید میگه و وجهو غیر واضحه، چه میدونیم ما، شاید شرافت این مرتبه خصوصیت داره، همین شاید کافیه که ما نتونیم اطمینان پیدا بکنیم، نتونیم القا خصوصیت اطمینانی قطعی پیدا بکنیم. اون چه روایات است در این دو مکان شریفه، این دو مکان شریف هم یه خصوصیاتی داره، ممتاز است از سایر امکنه، ما فوقش تعدی کردیم به مشاهد مشرفه، اما این که بیاییم تعدی بکنیم به هر مکان شریفی، هر مکان شریفی را بگیم غسل داره، امامزادگان مثلا مکان شریفه دیگه، اونم غسل داره، مساجد مکان شریفن غسل داره، انصافش اینه که این اطمینان پیدا نمیشه. اینه که فرمایش سید که فرموده و وجهو غیر واضح ولا بسره، ولی عیبی نداره، غسل کن، کسی جلو شما نمیگیره که رو غسل کن، شایدم مطلوب خدا باشه، نباید راه رجا را ببندید، رجا هم برم غسل بکنه، شایدم محبوب خدا باشه، میخوام بریم امامزاده، بریم یه غسل بکنیم بعد بریم، عیبی نداره. شما حالا بگی آقا کی گفته غسل مستحبه؟ نه، اینا ناشیگریه، غسل ابراز بندگیه، بگذار برم بندگی خدا بکند، جلو بندگی خدا رو نگیرید، فوقش بهش بگید که خوابی رجاءن بیار، قصد ورود نکن، نه اینکه غسل میخوای چه کار بکنی، غسل برای چی؟ امامزاده که غسل نداره. نه، یادش بده، بگو عیبی نداره، التماس دعا داریم، غسل میخوای بکنی، رجاءن غسل بکن، قصد ورود نکن، درب بندگی را نبندید، جلو بندگی را نگیرید، احتیاط حسن فی کل حال، به قصد رجا ابراز بندگی خداست، مانعی ندارد. فصل فی الاقصال الفعلیه، خودش گفته در ادامهش گفته، مرحوم سید گذاشتیم اونجا، اقصال فعلیه قسم سوم تعریف کرده مرحوم سید که اقصال فعلیه و قد مر عنا قسمان، القسم الاول ما یکون مستحبا لعجل الفعل الذي يريد ان يفعله. اقصال فعلیه دو قسمان، قصلی که مقدمه فعله، قصلی که بعد الفعله. ما یکون مستحبا لعجل الفعل الذي يريد ان يفعله، برای افعالی را که میخوای انجام بدی، مقدمتاً برای اون افعال غسل مستحب است. اقصال فعلیه قسم اول، اقصالی که مقدمه مستحبه فعل آخرن، و هی اقصال اونام چند غسلن، اولیش احد و مال احرام، غسل احرام غسل مستحب است، و ان بعض العلماء وجوب، بعض علماء گفتن واجب اصلا. وجه دو نظر است پس مشهور علماء، بلکه به ادعای اجماع شده است که غسل احرام مستحب است، ولی بعضی ها هم گفتن غسل احرام لازم است، واجب برای محرم شدن باید غسل بکنی. ابتدا وجه قول کسانی که میگن واجبه، وجه وجوب چیست؟ وجه وجوب در نظر بعض روایات ها. در بعضی از روایات گفته است غسل الاحرام واجب، چند مورد غسل احرام را گفته است واجبون، تو ذهنم اینه یه موردم فرزونم داره، اینجا پیدا نکردم، اینا که اهل کامپیوتر هستن نگاش بکنن. اونی که در این باب مرحوم شیخ خور آورده است غسل الاحرام واجبون داره، روایت سومی، ببینیم ترتیبش درسته، فرضم پیدا نشد، خب چند تا در چند روایت هست که داره غسل الاحرام واجبون، از جمله هم روایت سومی که اونجا داره که و غسل المحرم واجب. روایت سومی باب یک موثقه سماعه و بعض روایات دیگری هم که هنوز داریم در این باب که اونها هم غسل الاحرام را میگن غسل الاحرام واجبان. دلیل اونها اینه که غسل الجنابه گفته واجبان، غسل الحائضه واجبان، غسل النفسا واجبان و غسل المحرم واجبان. در سلسله واجبات آوردن واجبون هم برش اطلاق کرده. این وجه قول کسانی که میگن غسل احرام واجب است. در تنقیح جواب داده فرموده این واجبون در این روایات به معنای مستحب مؤکده. به دو بیان فرموده که این واجبان به معنای مستحب مؤکد ثابتون، ثبوتی که خداوند خیلی دوستش داره. واجبان یعنی ثابتون. خب چرا کلمه واجبان را اطلاق کرده؟ چون اکید بوده گفته واجبان، به جایی که به فرم مستحبان فرمده واجبان. به دو بیان ایشان ادعا کرده است که این واجبون به معنای مستحب مؤکد است. بیان اول، بیان اولش اینه که در باب احرام سوال میکند، سوال میکند از غسل احرام که غسل احرام کرده است بعد خوابیده است، آیا بایستی غسلش را اعاده کند یا نه؟ صحیحه عیسی بن قاسم باب ده از ابواب الاحرام حدیث سه، قال سألت ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام عن الرجل یغتسل للاحرام بالمدینه. خیلی های جوری هم دیگه در مدینه غسل میکنن، میگه اونجا شاد شلوغ باشه آب نباشه، تو مدینه غسل میکنن بعد میرن مسجد شجره و یلبس صوبه، این صوبه احرام رو خیلی همونجا میپوشن دیگه، ولی وقتی تو ماشین مینشینن خسته هم دیگه، دیشب نخوابیدن، زیارت ودا رفتن، ثم ینام و قبلا یحرمن، قبل از این که محرم بشه خوابشون میگیره تو ماشین مثلا. قال لیس علی غسل، غسل برش واجب نیست. این روایت میگه غسل احرام واجب نیست. خب این که میگه واجب نیست نفسه، او که میگه واجبون ظهور در وجوب دارد، ما به این نفس رفعیت میکنیم از اون ظهور، اون واجبون را نص ظاهر دیگه، علم و اصول همینو میگه، حمل میکنیم واجبون را بر ثبوت اکید. این قلت، اگر کسی بگه آقای روایت معارض داره، یه روایت معارض داریم که میگه علیه قسلون در همین موضوع، همون باب ده حدیث یک صحیحه نضر بن سویر است، انا بالحسن علیه الصلاه و السلام قال سألت عن الرجل یغتسل للاحرام ثم ینام قبل ان یحرم قال علیه اعاده القسل. این روایت شما معارض داره، چون معارض داره پس نمیتونه موجب حمل اون روایات بر استحباب بشود. جواب داده از این معارض، ملاحظه بفرمایید.